Abi Arkan'ın dışında tamam ne diye dayanı düzelmiş Hatab Bey. Unhay ki hoca der azadi ve istiklal mi dönem? Ve unhay ki basa فکر میکردم که درست میاندیشم وقتی مردم رو دعوت میکنن به شرکت در انتخابات. این است. برای اینکه این اکثریت بزرگی که در انتخابات شرکت نمی کند یک وجدان جمعی پیدا بکند، برای اینکه جامعه در مجموع این وجدان جمعی رو پیدا بکنه، لاجرم دو کار باید. یک کار اول این است که این جامعه بداند تحریم اگر هیچ کار نکنه این کار رو میکند که به در جامعه این وجدان ابراز این وجدان جمعی است که در این رژیم راه حل وجود ندارد. این حداقل کاریش که میکنه و این کار بسیار بسیار بزرگ است. یکی از اثرات این کار این است که این دنیای خارج در مقام معامله با ایران میداند که یک ملتی با یک وجدان جمعی قوی وجود داره و میداند که نمیتواند یک ملتی با چنین وجدان جمعی قوی رو از طریق تحریک عناصر خائن پول اسلحه دادن در معرض خطر تجزیه قرار بده. این کم اثریه. شما ملت خود رو چرا غافل میکنید از این نقشی که میتوانید داشته باشید در حفظ وطن خود؟ حتی اون گروه های خائن را هم منصرف میکنه از اینکه به طرف قدرت های خارجی بروند و وسیله دردسر بشوند برای کشور خود. اما افزون بر این مثلا دست آورد بزرگش این است که جامعه که وجدان جمعی پیدا کرد بر اینکه این رژیم در این رژیم راه حل نیست و جامعه نباید تن بده به مهار به اون که به مهار این رژیم استبدادی در بیاد، وقت میره روی خط این که چه راهی برود تا اینکه دولت به قبضه و مهار ملت درآید، که این اتفاقا موضوع بحث شب ماست در باب دست بحث ید ولی فقیه. اما پیش از این چند نکته هم اطلاع هم در باب ارز کنم که این پرونده دوران اتمی ایران بگوییم که بالاخره با توافق روزها یک قطعنامه تهیه شده که آبکی توصیف شده. به احتمال نمی رود ناظران خارجی احتمال نمی دهند که قبل از تعطیلات تولد مسیح سال جدید این قطعنامه به تصویب شورای امنیت برسد. امریکا این قطعنامه رو تایید کرده، روسا هم اون رو تایید کردن و نماینده فرانسه هم برای 15 عضو شورای امنیت توجیه کرده این قطعنامه رو. از جمله موادی داره، ماده داشته است مربوط به این کسانی که در برنامه سری اتمی ایران شرکت داشتن، اینها و اسامیشون رو پیدا کنم و اینها مجازات اقتصادی بشن، یعنی حساباشون بسته بشه، مسافرتاشون ممنوع بشه و این حرفا. وزارت خارجه امریکا واشنگتن پست نوشته وزارت خارجه امریکا از CIA خواسته که همچه فهرستی رو در اختیار بگذاره، در اختیار وزارت خارجه بگذاره برای ارائه به شورای امنیت. CIA گفته نه نمیگذارم، برای اینکه منابع ما رو نمیده و این ما نمیتوانیم همچه ریسکی رو بپذیریم. وزارت خارجه امریکا گفته یه دهی مأمور کرده گفته بده از منابع دیگه فهرست تهیه کنید. اونا هم رفتن از گوگل گوگل بله ارز کنم اصابی در بیارن یک لیست صد نفری پیده کردن و بیشتر از اون دیپلمات‌های ایرانی که هواداری کردن از حق ایران در داشتن انرژی اتمی. از کنم اونا دادن به سیاره گفتن خب علا شما که خودت نگردی اینا رو تصدیق کن این اسامی رو. اونا خندیده گفته که اینا چجوری من اینا رو تصدیق کنم، اینا شرطی به ناجرا نداشتن، نه کسی گفته باشه ایران همچه حقی دارد این باید تحریم میشه، سند میخواد، دلیل میخواد، مدرک میخواد. بعد برداشتن بالاخره اونو کردن نصف نصف و 50 تا رو فرستادن باز دوباره برای CIA و CIA هم میگه یه مشت رو از اینا رو گفته که اینا احتمالا دست داشتن تو دارن. بعد حالا گفتن به این که یا CIA کفایت و لیاقت این رو که این اسامی این آدم ها رو به دست بیاورد ندارد، یا این که نمیخواد اینا رو بده، برای همون اولی باشه. نتیجه این که انگلیس و امریکا و فرانسه یه صورت 12 تایی درست کردن، بالاخره هم نشستن امریکا و نماینده های امریکا و انگلیس و فرانسه به این نتیجه رسیدن از خیرش بگذارن بهتره، برای اینکه اونجا باید سند ارائه بدن که مثلا یکی از اونها آقای فرمانده سپاهه،
آقای رئیس سپاهی
گفتن خب بگن خواهد دلیل شما سند شما برای اینکه این آدم در این برنامه درست داشته چیه، و اگر بگم نداریم میگن خب این همون قضیه عراقه، جا از خیلیش گذاشتن. این امر دو تا دلیل مهم داره، یعنی دو تحول بزرگ رو گزارش میکنه همین ماجرایی که واشنگتن پست نوشته. سابقا این دستگاه ها در واقع اطلاع چندانی نداشتن، حالا که مال 28 مرداد رو اسناد مربوط به 28 مرداد منتشر شده آشکار میبینیم که نه اطلاعاتی هم نداشتن، منتها سابق کسی از اینا دلیل نمیخواست، همه هم تو باورشون این بود که اینا از سوی تو پیاز همه چی خبر دارن، دونی برای هر چی میگفتن علم قطعی بود، ترقی میشد و باور میشد و به کار میداد. حالا به وجدان جهانی میگه آه بیا ببینم اینو که میگی در اثابت کن ببینم که این اطلاعات درست یا نه، ممکنم تو رو اثبات کنم. پس یه تحول از این جهت رخ داده و حالا دیگه اینها به اصطلاح اون پرده افتاده، ضعف این آیان نمایان شده، کسی اینها رو به عنوان صاحب اطلاع از سیرتاپیاز نمیدونه.
بله آقای ویسد، خیلی جالبه که دیشب در اخبار تلویزیون جام جم دو که در آمریکا پخش میکنن این دوستان حاکم در ایران، در رابطه با همین مطلب اصلا به این موضوع، به این گزارش واشنگتن پست اشاره نکرد، بلکه دلیل مثلا تغییر این تصمیم رو از مخالفت روسیه با اینکه اسم این افراد رو در اون لیست تحریم بگذارن صحبت میکرد.
روسیه چرا مخالفت کنه؟ دلیلش چیه که مخالفت کنه؟ بهرحال و این قضیه اتم بمب اتم سازی است که روسیه موافقش نیست، اینا کسانی هستن که باید ثابت بشود که در اون اجرای برنامه سری برای تولید بمب اتمی دست داشتن.
بله
روسیه چطور میتونه همچه ریسکی رو قبول کنه در صورتی که واقعا دلیل بی باشه و مدرک باشه که یه عده‌ای دارن محرمانه در ایران بمب اتمی میسازن؟ روسیه این توانایی داره که همچه ریسکی رو بپذیره که مخالفت کنه با این که اونا مجازات بشن، یعنی سفرهاشون محدود بشه، بعد اتاقاشون بسته بشه؟ بعد قطعا نه برای اینکه هم افکار عمومی خود روسیه را هم نمیتونه راضی کنه. بله نه مطلب این ترتیب بودی که واشنگتن باز نوشته. خب یه دلیلش این بود که هر شد. یه دلیل دومش این که در جریان این اتحاد این دستگاه ها اون به اصطلاح عصبیت و غیرت روزهای اول تأسیسشون رو ندارن. و این مثلا سیاهی وقتی تشکیل شده بود برای این بود که جلوی توسعه کمونیسم رو در جهان بگیره و از در واقع دستگاه جاسوسی در روسیه بود و کشورهای وابسته به روسیه. تازه در اون ماجرا دیدیم که نتوانست پیش بینی کنه که این رژیم در حال فروپاشی از درونه و گزارش هم که داده بود درست وارونه یه واقعیت بوده. حالا زمان آمده اینها دیگه اون آدم ها نیستن، بعد هم آمدن تکنولوژی رو جانشین کردن و تکنولوژی هم نمیشود به اصطلاح جانشین انسان کرد، برای اینکه خصوص در جامعه های مثل جامعه ما اطلاعات بیشتر از طریق روابط شخصی قدرت نقل انتقال پیدا می کنند. بالاخره این که اگر مردم به کشور خودشون خیانت نکنند، نرند جاسوس CIA و انتلیجنس سرویس و نشوند، اینها وسیله جدی برای کسب اطلاع از زندگی ملت های ما پیدا ندارند و پیدا می کنند. حالا بریم به سرار ستون پایه ها که وقت خیلی کمی همون برای این بحث مهم اونم مقدار که داریم، چون الان بحث بلد وقی هم هست و انتخاب احتمالی احتمالا انتخاب رهبر جدید.
بله
این قسمت از بحث به موقع هست. تا کودتای شهر که اینا مدعی نبودن، نه آقای خمینی دم از ولایت مطلقه فقیه زده بود، نه آقای مشکینی گفته بود که ولی فقیه بر جان و مال و ناموس مردم بصیرت دارد. اینا رو بعد از کودتا عنوان کردن، بعد از کودتای خودشان. حالا این خواست این آقای هم نیست، یعنی غیر تدریج که قدرت متمرکز می شد اینها این ادعا هم پیدا می شد، چون که در کلیسا هم به تدریج در آغاز بحث دیدیم کلیسا هم وقتی استبداد و فراگیر خودش رو مستقر کرد مدعی شد هر موجودی تحت اقتدارات عالیه مقام ولایت است. در نازیش هم آقای هیدر گفت که دست پیشوا خطا نمی کند. در استالینیش هم عرض کنم که حمد تراز نو اشتباه نمی کرد، یعنی محصول بود، افراد خطا می کردن. حتی اون یاد شما باشد در جریان محاکمه سران حزب کمونیست اونها میگفتن شما اگر نگید که این خطا رو شما کردید معناش این است که حزب خطا کرده و حزبی که شما خود در ایجادش زحمت کشیدید و انقلاب رو به نتیجه ثمر رسوندید این ممکنه در معرض شکست و از بین رفتن همین زحمت ها قرار بگیره. اونا قسمتی زیر شکنجه ها، قسمتی هم با این استدلال خود رو قانع می کردند و اعترافات دروغی می کردند.
بله.
این اصل مسئولیت رهبری از خطا خاص همه استبداد های فراگیر. از سوی در اون چون مسئول از خطاست باید اختیار هم داد با مقامی که مسئول از خطاست، این توجیه کننده اون اصل اسمت است. خب حالا ولی ما با واقعیت روبرو بودیم و واقعیت این است که به عکس نسبت مستقیم دارد تمرکز قدرت در یک شخص و خطاکاری او. و هم وضعیت دوره آقای خمینی و این هم دوره این آقا ببینید سر تا پا خطاست. غیر خطا در این مدیریت مشاهده نشده از اون زمانی که این ولایت مطلقه مستقر شده تا امروز. اون جرانگانگیری، بعد کودتا، محاصره اقتصادی، جنگ 8 ساله، جان و زخم، بعد اون کشتار زندانها، در زندانها، اعدامها، تا بیایید به این بازبینی در قانون اساسی و استقرار ولایت مطلقه فقیه و این رهبر شدن این آقا دوره سازندگی، دوره اصلاحات این ملان. پس راه حل که می باید می رفتیم عبارت می شود از که برای همچه ستون پای وجود نیاد، چون دوره شام که قدرت متمرکز شد در اون شخص شاه ثابت و باز همه سراسر اون دوره خطا بود و خیانت و فساد و جنایت. میباید که دستگاه اداری ساختش تغییر بکنه، دستگاه اداری نظامی، و توضیح بشود اختیار در سلسله مراتب با مسئولیت باز در سلسله مراتب. در تاریخ ایران ما خواستیم تجربه رو ما انجام دادیم در دوران ریاست جمهوری. ما گفتم به لحاظ این که شریکم در این کوشش دوستان من و اون دست از نظامیان و مدیران دستگاه اداری که در تهیه و اجرای طرح‌ها شرکت کردن و هرگاه این تدبیر در ارتش به کار نمی رفت ممکن نبود با اون ارتش متلاشی بتوان صد کرد راه پیش روی گشون صدام رو. اون معجزه‌ای که سران کشورهای اسلامی که به ایران آمده بودن تصدیق می کردن ارتش ایران انجام داد ناشی از این تدبیر است. پس این تدبیر ما در وزارت در ارتش انجام دادیم و همین تدبیر رو پیش از اون هم در وزارت دارایی در سیستم بانکی تا حدودی اگه ما به اونجا زیاد نموندیم برای اینکه در دوران وزارت دارایی کم کوتاه مدت شد موجود که پیاده بشه و قطعی بشه و تمام بشه نه انجام نگرد، ولی یه تجربه ابتدایی اونجا شد. بعد این تجربه رو در ارتش نشون انجام شد و نتیجه عالی به بار آورد در اداره جنگ. بنابراین حالا یه تجربه است در اختیار مردم ایران که هرگاه مهار علت رو به دست آوردن بتوانن از این تجربه استفاده کنن در بازسازی دستگاه اداری و نظامی ایران. عرض کنم به شما ترس از این تغییر یکی از عواملی بود که آقای خمینی و دستیاران او رو برانگیخت به کودتا. برای اینکه اگر این اختیار و مسئولیت توضیح شد در خصوص در دستگاه های نظامی و انتظامی، استفاده از اونها برای استقرار استبداد ناممکن می شود. در حال حاضر دستور که میاد از بالا تا پایین ترین سلسله مراتب مثل آلت میباید که این دستور رو بگیرم تا اجرا کنم. بیچون چرا وقتی اختیار رو پرش کنم به شما مسئولیت توضیح شد، اون چیزی که فرماندهی بالا در مسئولیت اون هست ایجاب نمی کنه که او بتوانه، اون امکان نمی دهد که او بتواند دستوری مغایر مسئولیت هایی که زیر دستای او دارن صادر کنه. اگر کرد قابل اجرا نیست. نتیجه اینکه بازسازی استبداد دوران شاه ممکن نمی شد. در صورت که جنگی در پیش نمی آمد یا ما موفق می شدیم قبل از کودتا جنگ رو تمام کنیم، پس ما موفق می شدیم که این ستونپایه مهم نظامی انتظامی رو استبداد رو از دست تبدیل کنیم به یک پایه مایه استقرار مردم سالاری در ایران. ولی به هر حال این تجربه بزرگ وجود دارد. خواهش کنم که این صدای من جلوم دیگه کفایت نمی کنم. بنابراین بهتره که در اینجا متوقف بشیم. برای من ترسم این است که بگویم بدون این که شنونده بدانم چی شنیده.
بله صداتون هم معلوم بود که صحبت
کردید.
خیلی ممنون. پس با اجازهتون این بحث رو
نور
بذاریم انشاءالله به آینده. انشاءالله. خیلی سپاسگزارم آقای بنچر.
روز شما خوش.
شب شما بخیر. تا گفتگو آینده اوقات خوشی داشته باشید.
ممنون.
شنوندگان عزیز، به گفتگوی ما با آقای ابوالحسن بنی سعد در رابطه با وضعیت امروز ایران، به خصوص پس از انتخابات هفته گذشته برای مجلس خبرگان و شوراهای شهر و روستا و پیام‌ها و پیامدهای آنها و نیز وضعیت پرونده اتمی ایران توجه می‌فرمودیم و به دنباله گفتگو در رابطه با راه‌حل‌های تدبیر شده برای برطرف کردن ستون پایه های قدرت از توجه شما به این گفتگو سپاسگزاریم. براتون اوقات خوشی آرزو داریم. لطفاً تا لحظاتی دیگر به دنباله برنامه ها توجه بفرمایید.